ساعت 20 در تهران، 17:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در ژنو در حال برگزاری است. رؤسای جمهوری ایران و ترکیه نسبت به افزایش همکاری‌های اقتصادی ابراز امیدواری کردند. و سرپرست جدید دانشگاه تهران منصوب شد. مذاکرات هسته‌ای میان نمایندگان ایران و آمریکا عصر امروز دوشنبه در ژنو سوئیس آغاز شد. عباس عراقچی و ویلیام برنز معاونان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا سرپرستی هیئت‌های مذاکره کننده را بر عهده دارند و هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در مذاکرات حضور دارد. پیشتر خبرگزاری ایسنا از قول یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفتگوهای دو جانبه امروز ایران و آمریکا را ورود به فاز عملیاتی خوانده و حضور ویلیام برنز در این مذاکرات را نشان دهنده جدیت و اراده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای دانسته بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بعد از برگزاری نخستین دور از مذاکراتش با رئیس جمهوری ترکیه ابراز امیدواری کرد که حجم مبادلات تجاری میان دو کشور به 30 میلیارد دلار برسد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که عبدالله گل و حسن روحانی در جریان مذاکراتشان 10 یادداشت تفاهم و قرارداد تجاری را امضا کردند. رؤسای جمهوری ایران و ترکیه بعد از مذاکرات در نشست خبری مشترکی شرکت کردند و نسبت به افزایش همکاری‌های اقتصادی و همچنین مبارزه با تروریسم و افراطگری ابراز امیدواری کردند. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در این نشست خبری گفت که کشورش مخالف دستیابی هر کشوری به سلاح اتمی است، اما اجازه هم نمی‌دهد که هیچ کشوری از حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای محروم شود. سفر آقای روحانی به ترکیه نخستین سفر یک رئیس جمهوری ایران به این کشور بعد از 18 سال است و در جریان آن هیئت پرشماری از وزرا و رؤسای سازمان‌های مختلف آقای روحانی را هم راهی می‌کنند. رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران محمود نیلی احمد آبادی را به سرپرستی جدید دانشگاه تهران منصوب کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نیلی دکترای مهندسی متالورژی دارد و استاد دانشگاه تهران است. او پیش از این مدیر بخش مهندسی جهاد دانشگاهی دانشگاه شیراز، معاون فنی و پژوهشی نیروی هوایی سپاه پاسداران، معاون پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تهران و رئیس پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران بود. با برکناری فرهاد رهبر از سمت ریاست دانشگاه تهران، حدود 5 ماه پیش سرپرستی این دانشگاه به محمد حسین امید، معاون مالی و اداری وزارت علوم سپرده شده بود. دادستان کل ایران با هشدار به کسانی که به گفته او بی‌عفتی و بی‌حجابی را ترویج و دامن می‌زنند از برخورد دستگاه قضایی و نیروی انتظامی با این افراد خبر داد. غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست هفتگیش با خبرنگاران گفت به تمام دادستان‌ها سفارش شده در صورتی که بی‌قانونی در زمینه حجاب مشاهده کردند از ضابطان بخواهند که با آنها برخورد شود. آقای اژه‌ای همچنین از صدور حکم غیابی برای برادر مهافرید امیرخسروی که در خارج از کشور است خبر داد و گفت برای 27 نفر از کسانی که به گفته او در فتنه 88 تحت تعقیب قرار گرفتند که فرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است. او گفت برای 13 نفر از این افراد حکمی صادر شده که حکم 3 تا 4 نفر به صورت غیابی صادر شده است. 147 روزنامه‌نگار ایرانی در بیانیه‌ای با انتقاد از بازداشت سبا آذرپیک، خبرنگار روزنامه اعتماد و هفته‌نامه تجارت فردا، خواستار مشخص شدن وضعیت این روزنامه‌نگار شدند. در بیانیه این روزنامه‌نگاران بازداشت خانم آذرپیک خلاف برخی موازین قانون اساسی و دادگاه‌های عمومی و انقلاب دانسته شده. امضا کنندگان این بیانیه همچنین بی‌خبری خانواده سبا آذرپیک و افکار عمومی از وضعیت این روزنامه‌نگار را غیرقانونی و خطرناک دانسته. سبا آذرپیک نزدیک به 2 هفته پیش در محل کارش بازداشت شد و از آن زمان تا کنون به گفته مادرش اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری او و همچنین نهاد بازداشت کنندش در دست نیست. محمد حسین صفارهرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری فارس از محاسن و از خودگذشتگی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است. آقای صفارهرندی از جمله به فارس گفته که آقای خامنه‌ای به زبان انگلیسی تسلط کامل دارد. جزئیات بیشتر را از فریدون زرنگار می‌شنویم.
به نوشته خبرگزاری فارس، آقای صفار هرندی از دغدغه‌های فرهنگی رهبر جمهوری اسلامی و سعه صدر و رویکرد فرهنگی بیشتر از هر مسئول دیگر در جمهوری اسلامی گفته است و اضافه می‌کند که آقای خامنه‌ای پای صحبت‌های جوانان می‌نشیند و برخلاف بسیاری از مواجهه با جوانان هیچ ابایی ندارد. آقای صفار هرندی از ساده زیستی آقای خامنه ای و زندگیش میگوید، از جمله اینکه فرش زیر پای آقای خامنه ای موکت و زیلوی مندرس نخنما شده است. وزیر پیشین ارشاد به خبرگزاری فارس میگوید آقای خامنه ای همیشه انقلابی بوده است و الان هم هیچ افولی در روحیه انقلابی او دیده نمی شود. از مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل اجتماعی سیاسی در نیویورک، میپرسم دلیل این همه تعریف از آقای خامنه ای چه میتواند باشد؟
من فکر میکنم به دلیل بررسی کارنامه آقای خامنه ای بعد از 25 سال رهبری در رسانه‌های خارج از کشور که تقریبا گزارشی نسبتاً علمی با اشاره به شاخص‌های مختلف داده شده، برخی از نیروهایی که خودشون رو وفادار به آقای خامنه ای میدونن میخوان که این نوع گزارش دهی ها رو مخدوش کنند و بیشتر با تکیه بر ویژگی های فردی، ویژگی های شخصی یا اغراق ها و مبالغه ها اون گزارش های کارشناسی رو تحت پوشش قرار بدن.
عضو شورای انقلاب فرهنگی میگوید علی خامنه ای مرید پرور نیست، بلکه شاگرد پرور است. آقای خامنه ای به باور محمد حسین صفار هرندی بر بیت و افراد خانوادهش نظارت دارد و بالا سر خانواده است. از نظر فرهنگی علمی هم آقای خامنه‌ای به گفته وزیر ارشاد کابینه احمدی نژاد یک شخصیت استثنایی است، به گونه‌ای که هم عالم دینی و مجتهد است و هم یک روشنفکر و شخصیت فرهنگی، هنر و شعرشناس و شاعر است و بر ادبیات عرب هم مسلط است. به گفته آقای صفار هرندی، علی خامنه ای از استعدادی خدادادی بهره‌مند است که توانسته است در سن 40 سالگی زبان انگلیسی را فرا گیرد، به گونه ای که می تواند مجله های انگلیسی را بدون ترجمه مطالعه کند. البته تسلط بر زبان عربی هم که جای خود دارد. اما آیا این تعریف و تمجیدها می تواند به محبوب کردن وجهه آقای خامنه ای کمک کند؟ مجید محمدی:
به نظرم بیشتر اینها شبیه هست به تزیین دکور فروشگاه ها. خب طبعا برای اینکه بیشترین فروش رو یک فروشگاه داشته باشد، تلاش میکنه که زیباترین اجناسش رو در ویترین قرار بده. آقای صفار هرندی هم ویترین آرایی کردن برای مقام رهبری، در صورت که بسیاری از سخنان ایشون با واقعیت ها نمیخونه. آقای هرندی میگن که آقای خامنه ای چترشون رو بر همه گروه های سیاسی در داخل کشور به شکل فراگیر گستردن، در صورت که چنین نیست. بسیاری از نیروهایی که در دوره آقای خمینی فعال بود امروز یا گوشه نشین هستند، یا در زندان هستند، یا در تبعید به سر میبرند. برای نیروهایی که در حزب پادگانی هستند، نیروهای وفادار به حکومت، منصوبان از طرف آقای خامنه ای، این نوع تعریف تمجیدها میتونه مؤثر باشه. آقای خامنه ای در صحبت‌های آقای صفار هرندی به مقام خداوندی ارتقا داده شدند. ایشون همه چیزدان، همه توان، مدیر، مدبر، از هر جهت فردی کامل معرفی شدند. خب اینها شاخص‌هایی هست که در میان نیروهای اسلامگرا شاخص‌های جدی است. اما در مقابل، آنچه که مقفول است در گزارش آقای صفار هرندی، مقایسه وضعیت موجود ایران هست با کشورهای همتراز مثل ترکیه یا کره جنوبی، مقایسه ایران هست با دوران پهلوی. ما در یک مورد از صحبت‌های ایشون شاهد اشاره به شاخص‌های مثل بیکاری، فقر، تورم، اعتیاد، میزان جرائم، میزان اعدام‌ها، فساد و سوء استفاده از قدرت، در هیچ موردی از صحبت‌های آقای صفار هرندی به این شاخص‌ها اشاره‌ای نمی‌شه.
آقای خامنه‌ای به باور محمد حسین صفار هرندی محبوبیت بی‌نظیر در داخل و خارج از ایران دارد و از قول یک صاحب نظر ناشناس آمریکایی میگوید قدرت سخنوری آقای خامنه‌ای طوری است که این آمریکایی گفته است که 5 ثانیه صحبت آقای خامنه‌ای به اندازه چند ساعت حرف زدن مسئولان آمریکایی محتوا دارد.
گزارشی بوده از فریدون زرنگار. اما اعتصاب و تحصن کارگران کارگر سنگ معدن مرکزی ایران در بافق یزد در اعتراض به خصوصی سازی این معدن همچنان ادامه دارد. به گزارش بعضی از خبرگزاری‌ها این اعتصاب از روز 27 اردیبهشت ماه شروع شده و 5000 کارگر این معدن خواستار فروش 28.5% از سهام باقی مانده به تعاونی خود هستند. این در حالی است که بعضی از گزارش‌ها از فروش این سهام به فولاد خوزستان حکایت دارد. در این میان به نوشته خبرگزاری ایسنا، تضمین امنیت شغلی و ارتقای سطح استخدامی تمام کارکنان از دیگر خواسته های کارگران معدن سنگ آهن مرکزی ایران است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
اعتصاب هزاران کارگر سنگ آهن مرکزی ایران در بافق یزد در شرایطی ادامه دارد که اعتصابیون از حمایت امام جمعه و شورای اسلامی این شهر برخوردار شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد حسن تشکری رئیس شورای اسلامی شهر بافق به مردم این شهر قول داده است تا زوایای مخفی خصوصی سازی معدن سنگ آهن مرکزی ایران را روشن کند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، علیرضا یارحمدی مدیر عامل سابق شرکت سنگ آهن مرکزی ایران با اعلام اینکه هر روز اعتصاب معادل 2,500,000,000 تومان به شرکت سنگ آهن مرکزی ضرر میزند، خواستار لغو واگذاری سهام سنگ آهن مرکزی ایران به فولاد خوزستان شد. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری فارس، امام جمعه بافق از سازمان خصوصی سازی خواسته است به هوش بیاید و به گفته او خواسته های به حق مردم را در نظر بگیرد. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، عقیده دارد آنچه که به نام خصوصی سازی در ایران صورت میگیرد خصوصی سازی نیست.
کشاکش سختی در واقع برای مصادره و تاراج سرمایه های کشور و واحدهای تولیدی با زمینه سازی های قبلی که سود نمیده و غیره صورت میگیره که درست نیست و اینها دارن اون کارخونه ها رو و این واحدها رو مصادره میکنن.
در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس اخیراً گفته بود تنها حدود 13% واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در سالهای گذشته واقعی بوده است. اما واکنش مقام های دولتی به اعتصاب حدود 5000 کارگر سنگ آهن مرکزی ایران چه بوده است؟ به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت روز 12 خرداد درباره این اعتراض‌ها تنها گفته بود جلسه دارم و باید زود بروم. البته به گزارش خبرگزاری مهر، آقای نعمت‌زاده حدود 2 هفته پیش در سفری به استان کرمان با ابراز امیدواری برای ورود سرمایه‌گذاران به بخش معدن گفته بود معادن بزرگ سنگ آهن ایران تا 2 ماه آینده از طریق مزایده واگذار می‌شوند. میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی نیز اعتراض کارگران را جفسازی توصیف کرده و افسوده است کار واگذاری سهام شرکت سنگ آهن مرکزی تمام شده است. این در حالی است که پیش از آن اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور طی دستوری تاکید کرده بود که در واگذاری سهام سنگ آهن مرکزی با نظرات مقام‌های استانی هماهنگی شود. دستوری که به نوشته خبرگزاری ایسنا اجرایی نشده است. بر اساس گزارش رسانه‌ها، دولت حسن روحانی از زمان آغاز به کار در سال گذشته بر خصوصی سازی تاکید کرده است. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سخنانی در تلویزیون دولتی ایران نیز گفته است:
به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی با یک بخش خصوصی کوچک و نحیف و غیر کارآمد و یک بخش دولتی فربه چاق و ناکارآمد مواجهیم. ما خودمون رو مکلف می‌دانیم که سعی بکنیم خصوصی سازی رو به مفهوم واقعی و با هدف ارتقای بخش خصوصی واقعی در دستور کار جدی خودمون قرار بدیم.
در این میان جوان میر ماردی، رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه، با اشاره به تبلیغات فراوانی که به گفته او در جهت حقانیت خصوصی سازی انجام میگیرد میافزاید:
تبلیغات اجرا و سری مردی در این که خصوصی سازی شد اینجا میشه و کارگاه ها و کارخونه ها قیمت را میشن و قیمت میتن و شغلای بیشتر اینجا میشه ما خلاف اون میگیریم.
صادق کارگر در همین ارتباط عقیده دارد:
کارفرماهای جدیدی که اومد حاکم شدن کارخونه ها رو گرفتن، شروع کردن قراردادهای دامو از بین بردن، کارگرها رو در واقع تعدیل کردن، بدون حقوق بیرون میکنن، بعد از امروز دستمزد رو کاهش میدن، فشار کار میبرن بالا، اضافه کاری اجباری تعمیل میکنن زنایی رو که باردار میشن بیرون میکنن، یعنی یک همچین محیط در واقع اردوگاهی یکی از جانب کارفرما تعمیل میشه.
در این میان و با ادامه اعتصاب در بافق یزد، اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن مرکزی حمایت کردند.
گزارش بهروز کارونی را میشنیدیم. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. در همینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. 15 دقیقه دیگر باز هم با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.